ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با ما همراهید تا گام دیگر در مسیر شناخت تمدن‌های باشکوه برداریم. امروز در این برنامه به دو تمدن بزرگ و تاثیرگذار تاریخ، یعنی تمدن چین و تمدن یونان خواهیم پرداخت. با ما باشید تا با داستان‌های تاریخی، تحولات اجتماعی و میراث فرهنگی سرزمین‌ها بیشتر آشنا شوید. فصل سوم، درس 15، موضوع درس تمدن چین و تمدن یونان که شامل صفحات 51 الی 54 کتاب درسی شما میشه. اهداف درس رو یادآوری میکنیم. در پایان این درس شما با چگونگی آغاز تمدن چین و دستاوردهای آن آشنا خواهید شد. با تمدن یونان، فرهنگ، نظام اجتماعی و آثار ادبی آنها آشنا خواهید شد و همچنان به اهمیت و هویت باستانشناسی در شناخت تمدن‌ها پی خواهید برد. خب، مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته سفری به تمدن هند داشتیم، تمدنی که با مدنیت‌های کهن هراپه و موهنجو‌دارو آغاز شد. ویژگی‌های مهم تمدن هند عبارت بود از شهرهای بزرگی مانند موهنجو‌دارو که در کنار دریای سین بنا شده بود. هند باستان گفتین 4 طبقه اجتماعی داشت: برهمن‌ها یا روحانیون، کشتاریه‌ها یا جنگجویان، ویشایی‌ها یا بزرگان و بازرگانان و کشاورزان و شودراها که کارگران می‌شدن. گفتیم آیین بودای توسط گوتاما یا بودا در قرن 6 قبل از میلاد تأسیس شد و با حمایت دولت موریایی گسترش یافت. همچنان درباره حکومت‌های مهم، سلسله موریایی‌ها و گوپتاها نقش مهمی در تاریخ هند داشتند که در نهایت مسلمانان در قرن 10 میلادی حکومت راجپوت‌ها را شکست می‌دهم و نخستین سلسله اسلامی در هند تأسیس می‌کنم. خب، بریم سراغ درس جدید امروز ما درباره تمدن چین در اولین سلاید می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که تا آغاز قرن 20 تحقیقات در مورد زندگی انسان‌های قدیم در چین آغاز نشده بود. به چی خاطر؟ به خاطری که مردم به این عقیده بودن که اگر کسی به خرابه‌های قدیم کار داشته باشد یا در آنجا حفریات یا کندکاری‌های انجام بده، اینا دچار مریضی میشن. به همین خاطر برای مردم اجازه تحقیق و حفریات در ساحات باستانی نمیدادن. و در آغاز قرن 20 بود که یک سروی بعضی از ساحات باستانی چین آغاز شد و آثار زیادی از دوره‌های قبل از تاریخ به تاریخی به دست آمد. در مقاره جوکویان نمونه‌هایی از انسان چینی به دست آمد که این محل باستانی در نزدیکی شهر پکن واقع بود. خب، به باور باستان شناسان، انسان‌های چینی در حدود 25,000 سال قبل در پکن اینا زندگی می‌کردن، به گفته خود باستان شناسان. و در ساحه دیگر باستانی به نام یانگشای نمونه‌ای از فرهنگ انسان کشف کردید که تاریخ یا به 4,000 سال قبل می‌رسد و اولین امپراتوری چین به نام شانگها نامیده می‌شد که این سلسله امپراتوری از قرن 17 قبل از میلاد شروع میشه و تا قرن 10 قبل از میلاد ادامه داره. و همچنان گفته میتونین که اولین نشانه های آشنایی با ستاره شناسی در چین مربوط به همین دوره شانگهای میشد که سلاله مهم دیگری در تاریخ چین قدیم عبارت از خود خاندان چو بود که ای بعد از قرن 12 قبل از میلاد دولت شانگها از بین میره و حکومت چو روی کار میایه. به رئیس قبیله به نام وانگ هست که در قرن 10 قبل از میلاد دولت شانگها سقوط میده که خاندان چو سرزمین های زیادی شامل امپراتوری خود میکنن. اقتدار خاندان چو تا قرن هفتم قبل از میلاد ادامه داشت و بعد از سلسله چو زمینه برای سلاله تسعین مساعد میشه. خب، خود سلاله تسعین در سالهای 260 میتونیم بگیم در سالهای 246 الا 207 قبل از میلاد بر قسمت‌های زیادی امپراتوری شوها اینا حاکمیت میکردن و اولین شاه این سلسله به نام هوانیه بود که این هوانیه قانون جدیدی ایجاد کرد که او چکار کرد؟ چین به 36 ولایت تقسیم کرد و همچنان کار دیگه که انجام داد، القاب گذشته که استفاده میکردن منع قرار داد و جامعه چینی به دو طبقه تقسیم کرد که به نام طبقه خاص و طبقه عام یاد می شد و خود خانهای قدیمی و سپس خانهای جدید یا بعدی بر امپراتوری تسعین تا سالهای 220 میلادی اینا حکم روایی داشتن که در تاریخ چین آغاز دوره قرون وسطا معرفی شدن. خب موضوع بعدی که میخوانیم درباره تمدن یونان هست. گفته میتونیم که توسیدیدس مورخ یونانی ای در قرن چهارم قبل از میلاد زندگی میکرد و در قرن چهارم قبل از میلاد زندگی میکرد. ای باور داشت که خرابه ها و بقایای شهرهای قدیمی محصول کار اقوام قبل از نسلهای اونا هسته که قصه ها و داستان های مردمی باعث شد که حفریات یا کندکاری ها و تحقیقات درباره مردمان یونان قدیم و جمعیت های کنار بحیره مدیترانه در قرن 19 آغاز بشه که تمدن میسینی یکی از دوره های درخشان تاریخ قدیم کرت و یونان می باشد که از قرن 16 هم قبل از میلاد آغاز می شه و تا قرن 10 هم قبل از میلاد ادامه داره که این تمدن مربوط به اقوام اخیی هست که با پلوپینس ها یک جاه می شن و ساحات زیادی تصرف می کنم اینا. و همچنان گفته میتونن که اینا زراعت پیشه بودن و همچنان از وسایل برونزی استفاده میکردن که گفته میتونن دوران اخیی و پلوپینس ها توسط دوری ها هست که در قرن 10 قبل از میلاد خاتمه داده میشه که خود دوری ها در قرن 10 قبل از میلاد قدرت در یونان باستان به دست میارن و این دوره بعضی از مورخان به نام عصر آهن هم یاد میکنن که دوری ها با وجودی که در ساحه این کشاف فرهنگ توجه خاصی نداشتن با آن هم داستان های حماسی به نام ایلیاد و اودیسه در همین دوران به وجود آمده بود. و همچنان هومر که شاعر نابینای بود این داستان ها تنظیم میکرد که دو داستان ها ایلیاد و اودیسه. ای داستان ها خود هومر شاعر نابینا بود که ای داستان ها تنظیم میکرد که ای داستان هایی که حوادث قرن 12 و 8 قبل از میلاد بیان میکرد و همچنان همزمان با حکومت خود دوری ها قدیمی ترین دولت یونانی ها به نام اسپارت ها نیز اساس گذاری شد که یکی از مشخصات مهم تمدن یونان موجودیت چی هست؟ موجودیت الهه های نابوده که این الهه ها توسط اساطیر یونان به شهرت رسیده بود و در نیمه اول قرن 6 قبل از میلاد بود که کلتی ها در شمال بحیره سیاه مرکز مهاجران هلنی ایجاد میکنند که در آخر قرن 5 قبل از میلاد جنگ های پی در پی بین یونانیان و پارسیان چکار میشه؟ آغاز میشه که این جنگ ها تا دیر زمان ادامه داشته، یعنی یک مدت زمان این جنگ ها ادامه داشته تا سرانجام اسکندر مقدونی از سال 336 الا 323 قبل از میلاد بر هخامنشیان مسلط میشن و امپراتوری بزرگی به وجود میارن. بعد از اسکندر امپراتوری یونان تجزیه میشه و زمینه برای به وجود آوردن امپراتوری روم مساعد میشه. به صورت خلاصه گفته میتونیم که تمدن چین با حفریات قرن 20 شناسایی شد. تمدن چین با حفریات قرن 20 شناسایی شد که انسان‌ها حدود 25,000 سال قبل اینا در پکن زندگی میکردن و نخستین سلسله شاهی شانگ‌ها از قرن 17 قبل از میلاد آغاز شد. گفتین دوره های مهم دیگری مانند چو و تسعین در این تاریخ چین نقش مهمی داشتن که در نهایت خود دوره های آغازگر قرون وسطا بود. و همچنان درباره تمدن یونان خواندیم و گفتین که تمدن یونان از حفریات منطقه مدیترانه در قرن 19 میلادی شناخته شد که تمدن میسینی از قرن 16 قبل از میلاد آغاز شد و با حکومت دوری ها در قرن 10 قبل از میلاد به پایان رسید که این تمدن به دلیل اساطیر داستان‌های حماسی و نقش مهم فرهنگی در تاریخ شهرت داشت. پس یاد گرفتین که تمدن چین بعد از حفریات قرن 20 آغاز شد. یعنی در کل تمدن چین بعد از حفریات قرن 20 آغاز شد و باستانشناسان به این باور بودند که انسان‌ها حدود 25 سال قبل در پکن و نواحی اطراف آن زندگی می‌کردند که نخستین سلسله شاهی در چین در سده 17 قبل از میلاد با قدرت رسید. خود دوره امپراتوری هانهای بعدی در تاریخ چین آغاز دوره قرون وسطا معرفی کردند. خب شاگردان عزیز، این بود جنبندی یا خلاصه درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. خب در قسمت فعالیت صنفی برای از اینکه درک بهتری از درس امروز داشته باشیم، من سوالات میخونم، شما میشه پاسخ بده. سوال اول، قدیمی ترین انسان چینی در کجا کشف شد؟ قدیمی ترین انسان چینی در کجا کشف شد؟ آفرین، قدیمی ترین انسان چینی در جوکوتیان نزدیکی شهر پکن کشف شد. در کجا؟ در جوکوتیان نزدیکی شهر پکن. سوال دوم، نخستین سلسله شاهی در چین چه نام داشت؟ نخستین سلسله شاهی در چین چه نام داشت؟ دقیقاً، نخستین سلسله شاهی در چین شانگها نام داشت. نخستین سلسله شاهی در چین شانگها نام داشت. سوال سوم، چه عواملی باعث شد مردم چین تا قرن 20 با سالشون رسید قبول نکنند؟ چه عواملی باعث شد مردم چین تا قرن 20 با سالشناسی قبول نکنند؟ چه عواملی باعث بود که مردم باعث شد که همین باستان شناسی یا حفریت قبول نکنن؟ به خاطر که اینا به این باور بودن یا به خاطر باور غلطی که داشتن که اگر اینا خواسته باشن تحقیقات انجام بدن دوچار مدیزی بشن، به همین خاطر به اساس خرافاتی که باور داشتن، به همین خاطر اینا اجازه حفریت برای باستان شناسان نمیدادن و باستان شناسان قبول نداشتن، به خاطر که گفتم اینا دوچار مدیزی میشن. خب رسیدیم قسمت کار خانگی. در قسمت کار خانگی من سوالات رو میخوانم، میشه شما پاس چی کنه یاد داشت کنید در داخل کتابچه ها خوب، و بعد جلسه بعدی حتما سوالات با خود داشته باشید. سوال اول، چرا در چین تحقیقات باستانی بدتر آغاز گردید؟ چرا در چین تحقیقات باستانی بدتر آغاز گردید؟ سوال دوم، توسیدیدس کی بود؟ توسیدیدس کی بود؟ سوال سوم، تمدن میسینی چگونه تمدن بود؟ تمدن میسینی چگونه تمدن بود؟ خب شاگردای عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما کار خانگی خور انجام بده. خب درس بعدی، آیا میدونید که امپراتوران روم قدیم را حکم روایان اروپا میگفتن؟ درس بعدی درباره تمدن روم باستان هست که صفحات 55 و 56 کتابه شما باید مطالعه کنید. خب شاگردان عزیز، سپاس از همراهی همه شما عزیزان. امید که این درس حداقل بینش شما رو درباره تمدن‌های کهن گسترش داده باشد. پس تا دیدار بعدی، شما رو به پروردگار بزرگ مصبار و خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با شما هستیم تا در سفری هیجان انگیز به قلب تاریخ، تحولات شگفت انگیز علم، فرهنگ و صنعت را در اروپا بررسی کنیم. از عصر رنسانس، دوران شکوفایی دانش و هنر، تا انقلاب‌های صنعتی و اجتماعی که چهره دنیا را تغییر داد، با ما همراه باشید تا در این مسیر پرماجرا نکات ارزشمندی را بیاموزید. فصل ششم، درس 16، موضوع درس تحولات علم و فرهنگ و انقلاب‌های بزرگ صنعتی در اروپا، که شامل صفحات کتاب شما از صفحه 73 الی 76 کتاب شما میشه. اهداف درس یادآوری می‌کنه. خب در این درس قرار هست با تحولات علم و فرهنگ بعد از رنسانس آشنایی شوید. انقلاب‌های بزرگ صنعتی در اروپا و تأثیر آنها بر جهان را بررسی می‌کنیم و همچنان از انقلاب کبیر فرانسه و پیامدهای آن درس می‌گیریم. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم جزئیات درس جدید رو بررسی کنیم، بریم سراغ درس گذشته. یک مروری بر درس گذشته هم داشته باشیم. در برنامه گذشته درباره جنگ‌های صلیبی صحبت کردیم که 8 مرحله آن تأثیرات عمیقی بر اروپا گذاشت. همچنین از دوران تاریک قرون وسطا تا ظهور رنسانس گذر کردیم. در اسپانیا نظام ملوک طوایفی از بین رفت و تمدن وارد دوره جدید شد. بیاد دارید که در رنسانس مردم اروپا نگاه خود را از آسمان به زمین معطوف کردند. دانشمندان بزرگی مانند ژان ژاک، روسو، مونتسکو و گالیله به جهان معرفی شدند و اختراعاتی چون ماشین چاپ و تلسکوپ تحولات عظیمی ایجاد کرد. آیا شما نیز فکر میکنید این تحولات چگونه زندگی ما را تغییر دادن؟ خب، من سراغ درس جدید سوال هست گفته آیا میدانید چه تحولاتی در عرصه علم و فرهنگ بعد از رنسانس رونما گردید؟ که موضوعات سوالی هست که ما حتما در اخیر درس به پاسخ صحیح سوال خواهیم رسید. خب، من سراغ درس جدیدمون که درباره تحولات در عرصه علم، ادب و فرهنگ میخوانه. خب، گفته میتونیم که مردم اروپا در قرون وسطا کمتر توجه به امور دینوی داشتن. خب، یعنی چی که کمتر توجه به امور دینوی داشتم؟ یعنی که در کل مردم اروپا در قرون وسطا کمتر توجه به امور دینوی داشتن، به این معنا که در او دوران بیشتر مردم اروپا تمرکز اصلی خود بر مسائل مذهبی و همچنان معنوی گذاشته بودن و اهمیت کمتری به زندگی روزمره، رفاه مادی و پیشرفت‌های علمی یا دینوی می‌دادن. که این نگرش اینا تا حد زیادی به دلیل نفوذ شدید کلیسای کاتولیک و باورهای مذهبی غالب در اون زمانها بود. خود کلیسا در کل کلیسا مردم تشویق میکرد تا بر آماده سازی برای زندگی پس از مرگ تمرکز کنن و از لذتهای مادی و دینوی دوری کنن. همچنین فقر گسترده، جنگها و بیماریها شرایط زندگی سخت‌تر کرده بود و نگاه مردم به سمت خدا و آخرت متمرکز کرده بود. اما این وضعیت با شروع دوره رنسانس در قرن‌های بعد تغییر کرد، زمانی که توجه به دانش، هنر و رفاه دینوی بیشتر شد. طبق که گفتم در کل در عهد رنسانس مردم اروپا متوجه زندگی و جهان شدند و دانشمندان، نویسندگان و هنرمندان در بخش‌های مختلف ظهور کردند. که ما میتونیم از نویسندگان مشهور او دوران چون شخص نام بگیریم ژان ژاک روسو، مونتسکو و ولتر نام ببریم. در عصر رنسانس مکاتب در خارج از کلیساها ایجاد شدند و مطالعه در مورد بدن انسان آغاز گردید. چنانچه ویلیام هاروی در مورد گردش خون در بدن انسان تحقیق انجام داد و همچنان ماشین چاپ توسط گوتنبرگ و تلسکوپ توسط گالیله اختراع گردید. اروپاییان با اطلاعات تازه توانستن قطب‌نما را اختراع کنند که با استفاده از قطب‌نما مسافرت خود را اندک سهل‌تر یا آسان‌تر کرده بودند. انقلاب‌های بزرگ صنعتی در اروپا، انقلاب‌های صنعتی در انگلستان، تغییر و تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در زمینه بکارگیری ماشین‌های صنعتی به وجود آمد، انقلاب صنعتی میگم. خب، پس انقلاب صنعتی چی هست؟ تغییر و تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در زمینه بکارگیری ماشین‌های صنعتی به وجود آمد، انقلاب‌های صنعتی میگن. یعنی در کل انقلاب صنعتی چی میگم؟ این که ما توانسته باشیم از ماشین‌های صنعتی استفاده کنیم. و نشانه‌های انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن 18 به مشاهده رسیده است. که این انقلاب بریتانیای کبیر را ثروتمندترین کشور دنیا کرد. اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات نقش مهمی در این انقلاب داشت که میتونیم رشد صنعت که در ابتدا در بریتانیا آغاز شد با سرعت در ممالک دیگر اروپایی و آمریکا گسترش یافت. انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی به وقوع پیوست و در اون زمان در فرانسه ظلم و استبداد، اوضاع بد اقتصادی و همچنان تفاوت‌های طبقاتی حکم فرما بود و همچنین ورشکستگی اقتصادی و تهی شدن خزانه دولت نیز از علت‌های بروز انقلاب در فرانسه بود که لوی 16 نمی‌توانست مردم را کنترل نماید. پس یاد گرفتین که درباره انقلاب کبیر فرانسه یاد گرفتین که در سال 1789 مردم فرانسه به دلیل ظلم و استبداد، اوضاع بد اقتصادی و تفاوت طبقاتی شورش کردند. انقلاب کبیر فرانسه باعث شکل گیری مجلس ملی شد که قانون اساسی فرانسه تدوین کرد. این انقلاب ها نه تنها فرانسه بلکه کل اروپا تحت تاثیر قرار داد و حمله به زندانیان باستیل و پایان سلطنت لوی 16 نمادی از این تحولات بود.
که همو هست که مردم طبقه سوم یا مردم طبقه پایین گرد می آیند و با هم تصمیم می گیرند که به جای آن که با نمایندگان طبقه بالا یک جا شوند، خودنو یک مجلس تشکیل بدن و در اون مجلس، همون مجلس که اونا تشکیل می دن به نام مجلس ملی یاد کرده بودن و در اون مجلس اینا تعهد کرده بودن که تا فرانسه داره قانون اساسی نکنن متفرق نخواهند شد، یعنی از هم جدا نخواهند شد. و به خاطر همین یا بنابراین مردم دست به شورش زدن و در 14 جنوری سال 1789 میلادی به زندان باستیل حمله کرده، زندانیان آزاد ساختن. که در این زمان لوی 16 با خانمش ماری آنتوانت تلاش میکرد، یعنی در کوشش بود تا از فرانسه فرار کنه، اما از فرار کردنشان جلوگیری کردن، یعنی در کل خود لوی 16 با خانم خود نتوانست فرار کنه. اثرات انقلاب فرانسه نه تنها در فرانسه بلکه در اکثر کشورهای اروپایی دیده می شد. از همین لحاظ این انقلاب کبیر می گوین. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه یا درس خود جنبندی می کنیم. به صورت خلاصه ما گفته میتونیم که رنسانس دوری بود که انسان ها به جای تمرکز بر امور آسمانی به شناخت جهان و خودشان پرداختند، که این تحول راه را برای پیشرفت های علمی، ادبی و هنری باز کرد و کشفیاتی از جمله تلسکوپ و چاپخانه اطلاعات را در دسترس همگان قرار داد و سفرهای دریایی را آسان‌تر کرد. از سوی دیگر انقلاب صنعتی که با اختراع ماشین بخار آغاز شد، زندگی انسان ها برای همیشه چکار کرد؟ تغییر داد و انگلستان با عنوان پیشگام این انقلاب به مرکز اقتصادی جهان تبدیل شد و این تحولات به سرعت در سراسر اروپا گسترش یافت. درباره انقلاب کبیر فرانسه خوندیم که گفتیم نقطه مهمی در تاریخ بود که این انقلاب به پایان دادن به استبداد، ظلم و ایجاد نظامی دموکراتیک الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی شد. مردم فرانسه نشان دادن که با اتحاد و مقاومت می توانند تغییرات بزرگی ایجاد کنند. پیامدهای این انقلاب نه تنها در سیاست بلکه در فرهنگ و تفکر اروپایی نیز تاثیر عمیقی داشت. خب این تا درس ما، درس را هم جنبندی کردیم و تمام شد. میریم سراغ فعالیت صنفی. من سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. خب سوال اول، در زمان رنسانس چه احساس تازه‌ای در انسان‌ها به وجود آمد؟ در زمان رنسانس چه احساس تازه‌ای در انسان‌ها به وجود آمد؟ آفرین، پاسخ صحیح، توجه بیشتر به جهان اطراف و کشف اسرار زندگی. توجه بیشتر به جهان اطراف و کشف اسرار زندگی بود. سوال دوم، ماشین بخار توسط چه کسی اختراع شد و چه نقشی داشت؟ ماشین بخار توسط چه کسی اختراع شد و چه نقشی داشت؟ ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد که این اختراع، یعنی اختراع ماشین چاپ، آغازگر انقلاب صنعتی بود. پس پاسخ صحیح میشه جیمز وات کسی بود که ماشین بخار اختراع کرد. همین ماشین بخار که اختراع شد آغازگر انقلاب صنعتی بود. و سوال آخر، چرا انقلاب کبیر فرانسه به عنوان یک انقلاب مهم شناخته میشد؟ چرا انقلاب کبیر فرانسه به عنوان یک انقلاب مهم شناخته میشد؟ آفرین، پاسخ صحیح، و به دلیل تغییرات بنیادی در نظام سیاسی و اجتماعی فرانسه و تأثیر آن بر سایر کشورها بود. خب این بود از فعالیت صنفی شما. بریم سراغ کارخانگی. کارخانگی داریم، حتما کارخانگی خور انجام بدیم و قبل از اینکه وارد جلسه بعدی میشیم کارخانگی شما سوالات یا پاسخ داده شده باشد داخل کتابچه‌هایتان. خب من سوالات میخوانم. سوال اول، انقلاب صنعتی بعد از انگلستان در کجاها به وقوع پیوست؟ سوال دوم، درباره تأثیر اختراع تلسکوپ بر پیشرفت علم تحقیق کنید. یعنی سوال تحقیقی هست، شما میشه این سوال تحقیق کنید. درباره تأثیر اختراع تلسکوپ بر پیشرفت علم تحقیق کنید. خب کارخانگی متوجه شدیم، حتما تا جلسه بعدی را انجام بدیم. خب در جلسه بعدی شاگردان عزیز فصل 7 هستیم، درباره تمدن مایا میخوانیم. یعنی در کل در برنامه بعدی به تمدن مایا و مهاجرت تاریخی ایقام با آمریکای شمالی می‌پردازیم. آیا آماده تا رازهای تمدن‌های کهن را کشف کنیم؟ پس جلسه بعدی حتما با ما همراه باشید که شامل صفحات 79-80 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم سفری جذاب به قلب تاریخ اروپا داشتیم و از تحولات بزرگی چون رنسانس، انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه آموختیم. هر یک از این رویدادها درس‌های ارزشمند برای امروز ما دارند. تا برنامه بعدی در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. در ادامه درس های تاریخ صنف نهم، امروز یکی دیگر از مباحث مهم را با هم مرور خواهیم کرد. هدف ما آشنایی شما با بخش های مهمی از تاریخ افغانستان هست که مسیر تحولات سیاسی این سرزمین را تغییر خواهد داد. از شما دعوت میکنم با تمرکز کامل به درس امروز گوش بسپارید تا بهره کافی ببرید. فصل دوم، درس چهارم، موضوع درس سلطنت دوم شاه محمود و سلطنت دوست محمد خان با هم خواهیم خواند که شامل صفحات 25-28 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در درس امروز با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: چگونگی به قدرت رسیدن شاه محمود برای بار دوم و همچنان دوره اول حکمروایی امیر دوست محمد خان. موضوعات هسته که در این جلسه با آن خواهید رسید. خب، مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته خواندیم که انگلیس ها با دسیسه های سیاسی و اختلافات بین برادران شاه زمان زمینه با قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کرده. مردم کابل که از اداره شاه محمود ناراضی بودند علیه او قیام کردند و در نهایت شاه شجاع بر تخت نشست. شاه شجاع تلاش کرد رضایت مردم جلب کند، اما شکست در منطقه گندمک شاه محمود برای بار دوم به سلطنت رساند. که موضوع درس جدید ما در سلاید اول درباره سلطنت دوم شاه محمود هست. خب شاگردان عزیز، در درس گذشته طبق که همین حال هم مرور کردم، خواندیم که شاه محمود با همکاری وزیر فتح خان و هوادارانش از زندان فرار میکنه و همین گونه هست که ای برای بار دوم به سلطنت میرسه. وزیر فتح خان با استفاده از اعتماد شاه محمود جهت تحکیم قدرت خود به تقسیم ولایت کشور میان برادران خود میپردازه که این امر سبب ناخشنودی خود کامران پسر شاه محمود میشه. اقتدار شاه محمود تنها در کابل و قندهار محدود میشه، یعنی همون قدرت شاه محمود تنها در چی هست؟ کابل و قندهار هست. بس چون سرحدات غربی بحران فرا میگیره و در سرحدات شرقی شاه شجاع نفوذ قابل ملاحظه داشت. خب گفته میتونین که پسر خود کامران به هرات فرستاده میشه. در کل چیکار میکنه؟ پسر خود کامران به هرات میفرسته و کامران در هرات دست به انتقام جویی علیه برادران وزیر فتح خان میزنه که این عملی و باعث اقتشاش در سراسر کشور از هرات تا کشمیر میشه و یکی از عاملین و محرکین مهم این شورش خود دوست محمد خان بوده. دوست محمد خان از هرات به کابل میایه و شاه محمود وادار به عقب نشینی به جانب غزنی میکنه که در همی اوضاع و احوال هست که وزیر فتح خان به قطر میرسد و برادران وزیر فتح خان به منظور انتقام جویی به نزاع شدت بخشیدن، یعنی به جنگ روی آوردن. بخاطر چی؟ بخاطر انتقام جویی برادر خود وزیر فتح خان که منجر به شکست شاه محمود میشه و همین گونه هست که دوره سلطنت شاه محمود در سال 1818 خاتمه میافه، یعنی حکومت دومی هم از بین میره. و سلطنت دوست محمد خان میخوانیم. دوست محمد خان گفته میتونیم بعد از اینکه به تدریج موقعیت خود را در کابل استحکام یا محکم سازی، یعنی در کل حکومت خوده،
زمینه امارات برای در کل زمینه امارات برای خود آماده می‌سازد تا اینکه در سال 1835 میلادی حسن مراسم تاجپوشی او به شکل ساده در کابل صورت می‌گیرد و همچنین برای دوست محمد خان لقب امیرالمؤمنین داده میشه و امیرالمؤمنین یا دوست محمد خان در قدم اول اشخاص غیر قابل اعتماد از کار برکنار میکنه و پسران خود را مقرر میکنه، یعنی به محض ای که به حکومت میرسه و لقب امیرالمؤمنین برای داده میشه اولین کاری که میکنه همو اشخاص که بی‌اعتماد هستن